دیز با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای کوروش صحتی هستیم. آقای صحتی سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از قبول مجدد دعوت ما برای گفتگو.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، همونطوری که در گفتگوهای پیشین به اطلاع شما رسوندیم، آقای کوروش صحتی از فعالین دانشجویی در ایران بودند و از اعضای انجمن دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و چند ماه پیش به خاطر شرایط حاکم بر ایران و فشارهایی که بر ایشون بود مجبور شدن که جلای وطن کنند. ما چند بار در خدمتشون بودیم. جناب صحتی، میخواستم خواهش کنم که در ابتدای برنامه اگر اخباری از فعالیت دانشجویی، وضعیت جنبش دانشجویی و فشارهایی که بر عزیزان دانشجو در ایران وارد میشه داریم برای همیهنان ما بگیم تا بریم سر اون مبحث اصلی بحث امروز ما.
البته فشارهایی که در این مدت خب یک مقدار بیشتر شده، یک سری از دوستانمون در کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی رو احضار کردن به دستگاه، مثل آقای زارزاده و خانم شیوان آزادی آخری و سامیه نعمتی. خب ولی هنوز فکر برشون صادر نشده. منطقه دو تن از اعضای جفهی دموکراتیک ایران هم در این مدت پاسخ گرفتن که در رسانه ها منتشر شده. آقای تبرزدی که 14 سال محکوم شدن و آقای دینا دارابزن به 3 سال و نیم که ایشون رو منتقل کردن به زندان رضای شهر و نسبت به وضعیت ایشون هم ما خیلی نگران هستیم که الان سیاست جدیدی که دست انقلاب در پیش گرفته میخواد زندانیان سیاسی رو به پخش کنه بین زندانهای مختلف. زندان رضای شهر هم زندانیه که بسیار شرایط نامساعد داره. ما از مدرم حقوق بشر درخواست میزنیم که در این زمینه ها هر اقدام که میتونن انجام بدن.
خیلی ممنون آقای صحتی. جناب صحتی، چند روز قبل شما یک بیانیه یا یک مطلبی تحت عنوان به بهانه محاکمه خانم فاطمه حقیقت‌جو در رابطه با زندان مخوف 59 یا زندان معروف 59 نوشتین که تجربه خودتون رو در این زندان شهر دادین. میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه راجع به این زندان و تجربیات خودتون و شاید اگر از دیگر دوستان دارین بفرمایید.
بله خواهش کنم. البته خب بازداشتگاه مخوف زیادی وجود داره تو جمهوری اسلامی، ولی من هم خب در تعدادی از اونها بازداشت بودم، ولی مقدار فشاری که در این بازداشتگاه به ما وارد شد واقعا خارج از تصور بود. من در همون مقاله هم نسبتا به سر خیالاتی شرح دادم. روز دستگیری ما 14 اسفند سال 79 بود که یک مراسمی داشتیم به مناسبت برگزاری احتمال صورت برگذشت مرحوم دکتر مصدق در دانشگاه تهران. خب اونجا به یکی از دوستان سخنرانی کردن و سرود های ایران و یاد دبستانی و اینها رو خوندیم و مراسم وقتی خاتمه پیدا کرد، من به همراه دوتن از دوستانم آقای سعید کاشوری و رضا مبین به سمت منزل راهی دیدیم که در خیابان امیرآباد وقتی ما داشتیم از سمت میدان انقلاب به سمت خیابان امیرآباد میرفتیم، چند نفر اومدن دستامون رو گرفتن و جلوی دهنمون رو گرفتن. یک کوچه بن‌بستی بود، یک کوچه در واقع نرسیده به بلوار کشاورز میشد، یک کوچه بن‌بستی بود، اینها ماشیناشون اونجا پارک کرده بودن. و خب بعد اتمام مراسم هم چون زمستون بود هوا تاریک بود و تردد زیادی هم اونجا نبود، یعنی جوری رفتار کرده بودن که مردم زیاد متوجه نشن. یه چند نفری اونجا بودم ولی هیچ اقدامی نکردم. بعد ما رو منتقل کردم به داخل ماشین هاشون و دستبند و چشمبند رو میزدم، همونجا شایدن ضرب و شتم شدیم و ما رو بردم به مقر خودشون. خب چون من به چشمبند دقیقا متوجه نشدم که داشت، ولی بعد مدت که سلیل بودم و از روی صدای ساعت متوجه شدم که در میدان توپخانه هستیم و بازداشتگاه توحید، البته بازداشتگاه توحید یه قسمت داره، یه قسمت مخصوص وزارت اطلاعات و یه قسمت مخصوص اطلاعات نیروی انتظامی. خب اون زمان قسمت مخصوص وزارت اطلاعات تأسیس شده بود و ما متوجه شدیم که اطلاعات نیروی انتظامی ما رو بازداشت کرده. اینجا خب ما داخل سلول انفرادی بودیم و یک بازجویی مقدماتی از اون شد و ما پاسخی به اونها ندادیم چون مراسم خودمون رو قانونی میدونستیم و حق مسلم خودمون میدونستیم، حاضر به پاسخگویی باشون نبودیم و اونها هم درخورد بسیار بدی با ما کردن. خب طبق قانون ظرف 24 ساعت باید متهم و تحضیر بدن به مراجع قضایی، در حالی که ما 4 روز اونجا نگه داشتن. بعد از 4 روز ما رو تحویل دادن به دادگاه انقلاب شعبه 26 چون پرونده های قضایی ما هم در همون شعبه بود و کلا این شعبه رو در نظر گرفته بودن برای سرکوب فعالین دانشجویی و گروه های مخالف دیگه. مسئول دفتر این شعبه فردی بود به نام آقای سید مجید پورسیف که الان در این پست نیستن چون اقدامات بسیار ناسوابی که اونجا داشتن خود اینا تصمیم گرفتن که ایشون اینجا بردارن، یعنی انقدر زرده داره بودن به اینها. خود اینها برنامه سرکوب پیاده میکردن اونتا ایشون انقدر برخورد زنندهی داشتن و اقدامات نادر کرده بودن که ترجیح دادن ایشون رو بردارن. خانواده های زندانیان سیاسی هم خب مسلما خاطرات زیادی از ایشون دارن چون این شعبه مخصوص به این پرونده ها بود و برخوردهای نامناسب ایشون الان در اینجا نمیشه کاملا توضیح داد، اینها رو خیلی طولانیه. در حال مایی که وارد شعبه دادگاه کردن ایشون اومد با سرخاشی به سمت ما و گفتش که این دفعه یک جای مخصوصی براتون در نظر گرفتیم تا تربیت بشید و ما دست ما اونجا منتظر بودیم به هم جای دوستانم و چند مرد قضیه ایتا به سمت ما اومدن و گفتم که حرکت کنیم. ما رو به سمت درد خروجی رو که انقلاب بردم، اونجا اکثرهاشون رو تحقیل گرفتم از مسئولین درد خروجی دادگاه و ما به سمت خیابون پشتی درد انقلاب که ماشین هاشون اونجا پارک بود حرکت کردیم. خب ما خیلی معترض بودیم به این بازداشت و این شرایط، به اونها گفتیم که حتی اقل بتونیم به خانواده همون اطلاع بدیم که اونها هم قبول نمی کردن. خب من یه مقدار صدام بلند کردم چون اونجا یک مقدار تردد زیاد بود، حتی اقل از این طریق بعضی از مردم متوجه بشن. بعضی مردم نگاه میکردن ولی کاری از دستشون در نمیومد. تا اینکه به سمت ماشینا حرکت میکردیم که وقتی دیدن که من اعتراضم زیاد شده، یکیشون به سمت اومد و گفت خواستم شرکت کار تمومه. یعنی بین مردم اینجوری جلو بودن که ما زندانی سیاسی نبودیم. و خب با این حرف ریسار هم میشتم تنگیم نفس از دستند و این هم که بعد از تنبید نمیتونستم خودم دفاع کنم. من انداختم زمین و به شدت به حمله کردم. اون دو پلیس هم سوار یک آمبولانس کردم. من از بینی خون میومد و لباسم هم کاملا خونی شده بود. در هم دارد کرده منو کردم زیر صندلی و کشتندم به چشمان بستم. یه چند دقیقه گذشت چون راست انقلاب تقریبا نزدیک به همون زندان پنجانه های توی میدون سپاه. بعد چند دقیقه ما رسیدیم به همین بازداشتگاه. البته اون موقع نمیدونستیم جاش کجا. وارد اونجا شدیم، وسایلمون رو تحویل گرفتم. به دوی لوازم شخصیمون رو یک جفت تنتایی و یه لباس زندان به اون دارم. اونجا هم چون صورت من خونی شده بود، یکی از مامورا گفتش که اینو ببرید تا صورت شده شده. وقتی اصلا صورت هم شدم دوباره یکیشون اومد با لگت زد به کمرم و افتادم زمین. دوباره من بلند کردم و با همون وضعیت بودم سلیمن سرگیم. از همون شب هم بازجویی همون شروع شد و بیشتر بازجویی هم شب شروع شد. شب شروع شد تا اذان صبح و بعد دوباره میرفتیم سلیل. سلیل هم یک سلیل یکنیم بعد دو متر بود و خیلی در واقع شرایط نامساعدی داشت. یک لامپی بالای سلیل بود که 24 ساعته روشن بود و برای دستگیری رفتن مشکل داشتیم اینجا، چون فقط زنگام نماز وقت نماز و شستن زرف میتونستیم بریم بیرون. کلان پنج را در بود اونم سریع ما رو برمیگردیم به داخل کلی و همون هم هفته یک بار بود اونم به مدت ریسار کتایی. همین شرایط ادامه داشت و من هم خب چون آسیب شدید دیده بودم نمیتونستم راحت بخوابم سلو و خب دکترم برای درمان من وجود نداشت. تا اینکه بعد یه مدتی من رو با اختیار فراوون بردم به بهداری بازداشتگاه. اونجا چون چشم من آسیب دیده بود از دکتر خواستم که چشمم معاینه کنه و اینا بلاسزا مجبور شدم چشمبند منو بردارن. وقتی چشمبند همو برداشتن سرنسخه هم آقای دکتر نوشته شده بود بیمارستان ندیه. همونجا هم متوجه شدم که ما در بازداشتگاه سپاه هستیم. البته قبل اون هم چون مهندس صحابی و علی افشاری رو بازداشت کرده بودم و یک در یک مکان نامشخصی نگهداریشون میکردم، اخباری منتشر شده بود که میگفتن که اینا در بازداشت سپاه هستن. سپاه حتمی نبود. من اینو که دیدم مطمئن شدم که در بازداشت سپاه هستیم و خلاصه در همین شرایط ادامه داشت. البته اون موقعی که ما وارد زندان پنجانه شدیم تمام سلیل هاش اکثر سلیل هاش خالی بود. یعنی در واقع این آماده کرده بودم برای یک سرکوب بسیاری کاری که بعد از ما صورت گرفت. در حدود 60 نفر از فعالین ملی مذهبی و نهضت آزادی رو بعد ما بازداشت کردم و همشون رو به این بازداشته منتقل کردم. اونا هم اکثرا سن سالشون خیلی بالا بود و فشار نسبتا بیشتری رو نسبت به ما تحمل میکردن. فعالیت بازجویی هم خیلی در واقع متنوع بود. یک قسمتش مربوط به اتهامات اخلاقی بود که به هر فعال سیاسی تو ایران میزدن به داشتن روابط نامشروع با اعضای دختر گروه و یا اینطور موارد. به وقتی هم از خودمون دفاع میکردیم به شدت عصبانی میشدن، ما رو کتک میزدن و واقعا شرایط بسیار نامناسبی داشت. اتهامات سیاسی هم که خب فعالیت های سیاسی که داشتیم اونها رو پرسجو میکردن و یک سری اتهاماتی که واقعا یعنی در واقع ما این کارها رو انجام نداده بودیم. من خواستم به این وسیله یک بهینه گیر بیارم برای ترکیب بیشتر و بازداشت بقیه دوستانمون. هر موقع هم دفاع میکردیم خب توهین میکردم یا ضربشت میکردم و هیچ در واقع حجتی به حجت دفاعی در آن وجود نداشت، چون من میگفتم وکیل بگیریم، من میگفتم با خانواده همون تماس بگیریم، فقط توکل به خدا میکردیم و میگفتیم خدا به ما رو حجت بده که در مقابل اینا ضعف نشون ندیم. خدا شکرم که تونستیم تا اونجایی که در توانمون بود مقاومت کنیم در برابرشون. بعضی از دوستان هم که خب یک مقدار ضعیف‌تر بودن، هم نمیشه گفت ضعیف‌تر، یک فشار بیشتری بهشون وارد شد. اونها هم بعد اینکه آزاد شدن اون مواردی که در اونجا بودن اعترافات که علیه دیگران کرده بودن همه رو تکذیب کردن و شرایط بازداشتگاه رو عنوان کردن و در واقع با این فشار هم نتونستن به جایی برسن. خلاصه تمام اون دوستانی که اونجا بودن تعداد از یک نفر همه فعالیت های خودشون ادامه دادن، بلکه دو تمرین کردن و این بازداشته تأثیری در سوریه ما نداشت.
بله
بله
و بعد
البته بفهم
بفرمایید شما خود بعد چه بر شما گذشت، چه مدتی اونجا بودین؟
بله من در حدود بازشم در حدود 6 ماه این در سلول انفرادی بودم که یک ماه شد و یعنی در این بین ما رو منتقل کردن به یک بازشگاه معکوف دیگه که هنوز هم جاست در آن نامشخصه، البته فکر میکنم ما رو به زدفه باشه تاریخ کنه بیایی. خب اینجا شرایط به مراتب سخت‌تر بود، فشار برای گرفتن اعترافات تلویزیونی بود، همون اعترافات که آقای علی‌افشاری گرفتن و ایشون شجاعانه اونها رو بعد آزادیشون تکذیب کردن. این فشارها بود و در واقع اونجا یکی از بدترین زندان‌های ایستگاه تبار به چشم خود دیده بودن. یکی از دوستانمون آقای حمید رضا مبین اون موقع 20 سال بیشتر نداشت، یکی از اعضای جبهه متحد دانشجویی بودن، ایشون اونجا سکته قلبی کردن و بعد انقلاب نظران آزادشون کرد که بعد از 13 که دوباره ما رو منتقل کردن به همون زندان 59. البته در این میان آقای تبرزادی هم بازداشت شد بعد ما، ایشون هم منتقل کرده بودن به همون زندان 59 و دوستان مدی مسئولی هم اختتازاری هم بودن. یک سری از دوستان ما بعد این هم سازده شده، البته اون موقعی بود که در واقع آخرهای سال 80 بود، یعنی سری اولی که سازده شده بودن آزاد شده بودن. آقای سیان سنگری، امیر عباس فخرآور، محمود وردار این هم بازده شده بودن و فشارها بسیار زیاد بود که چون که در بعد ویزیدر تیر بود من اتصاب غذا کرده بودم، یه اتفاقی افتاد که دکتر انقلاب قرار من رو تبدیل وسیقه کرد، وسیقه 100 میلیون تومانی و خب این پاسدار بازی ها در خودشون انقدر قدرت احساس میکردن که حتی در مقابل دادگاه انقلاب هم جبهه گیری میکردن، یعنی میگفتن که نه ما خودمون تصمیم میگیریم تو را که آزاد کنیم یا نه دادگاه انقلاب نمیتونه تصمیم بگیره. و در این بین یک کشاکشی ایجاد شده بود بین دادگاه و اطلاعات سپاه که در نهایت ما رو منتقل کردن به همراه آقای سعید باشلو به زندان عظیم بند 204 که اونجا حدود انفرادی بود که بعد از مدتی ما به وسیقه آزاد شدیم. اینجا
در ساعتی در این رابطه با مثلا روش های بازجویی که در مورد شما و دوستان اعمال شد و اون شرایط اگه میشه یه مقداری توضیح بدین.
اگر میخواستم دو تحت فشار قرار دادم به سبیل انفرادی جنسیه ما رو از بین ببرم، بعد که در بازی قرار میگرفتیم از یک موضوع ضعیفتری برسیم، یعنی یک حالا چیز دارن که ما برای حداقل امکانات در سبیل حاضر باشیم یک چیزی به اونها بگیم. یعنی میگفتم آقا ما باتون مثلا روزنامه میگیم میذاریم تلفن بزنیم ولی بیا انتظار رو بدیم. یه نفتشون هم این بود که یک سری اعترافات دروغین از سایه دوستان ما میوازن به ما میگفتن، حتی نرشته به ما میگفتن، میگفتن که مثلا آقای فلانی گفته که شما این کاری کردی این هم دست نشته و خب طبعا از ما هم حتما بودن به اونانشون بودن. این هم یک هفتشون بود که برای اعتراف شیری نمیتون فشارهای دیگه هم وجود داشت، یعنی گفتن که ما خانوادتون هم عذیت میکنیم یا برای اونها مشکلی داد میکنیم و از این قدیم نوارست تصویش عقاید هم بسیار وجود داشت، یعنی بیشتر بحث که ما هم گذاشتیم بحث عقیدتی بود، یعنی ما در واقع به اونجا هیچ جایی متکل نشده بودیم، یک مراسمی بود از دانشگاه تهران و تمام شده بود، ما رو بازجویی کرده بودن در واقع تمام اتهاماتشون اتهامات عقیدتی بود و خب این قسمتی هم که گفتم اتهامات اخباری و البته به نتیجه هم نرسیدن و سایر دوستانم هم که همینطور که اشاره کردم یه مقدار بیشتر تحت فشار بودن خب حتی اومدم و حتی خودشون رو تکذیب کردم.
بله، به این ترتیب شما یه چند ماهی در انفرادی بودین، بله؟
بله، من در این سری در حدود 6 ماه و نیم انفرادی بودم، البته قبل اون هم چند ماه در زندان اعدین بازداشت بودم، بعد اون هم دوباره همین شعبه حکم 6 سال زندان رو برام داد که یه سال در زندان قتل و ولی بزرگترین فشارهایی که در این مدت برام وارد شد در همین زندان 59 و همون بازداشت مخصوص دیگه بود که هنوزم برامون نامشخص نکنه.
و امروز به نظر میاد که زندان رجای شهر حتی از مثلا بازداشتگاه 59 هم مخوفتره، درسته این خبرها؟
حد میتونه درست باشه چون ما درست در سبیل انفرادی بودیم ولی حتی اقل این آزادی داشتیم که نتونیم، یعنی با اشخاصی که جرمهای دیگه ای داشتن در ارتباط نبودیم، خب این خودش واقعا مشکل بزرگی بود. ما تو زندان قصد هم که بودیم تو بند قاتلا ما رو قرار داده بودن و واقعا خودمون تقاضا کرده بودیم که منتقلشون به زندان انفرادی، یعنی ترجیح میدادیم که تو زندان انفرادی باشیم تا در میان اونا. الان هم زندان در ریشان هم این حالت پیدا کرده، الان یک فرزیزان دکتر فرزاد حمیدی که واقعا بسیار انسان مباید ایشون رو در زندان قصد هم که ما با هم بودیم بعد اینکه آزاد شدن بعد دوباره بازداشتشون کردم، الان شما منطقه کردم به زندان در دیشه در بند حاصل ها و وضعیت بسیار نامناسبی دارن، آقای دینا دارازم هم تیاشاری کردم و دهیز جاوی سهرانی هم یکی دیگه از دوستان هم هستم و خب خودتون در نظر بسیار این زندگی داریم دیگه رفته چقدر میتونی فرق کنه و چقدر خطر آفرین. یعنی اونها لحظه امکان دارن که دادن حمله کنن که اکثرشون زیر حکم اعدام هستن و
بله
و بعضی فرق نمی کنن که حالا به کسی دیگه هم آسیب داره یا نه.
بله درسته. وقت یه نکته دیگه که بس میشنویم خبرهاش میاد در نوشته و صحبتهای شما هم هست این است که بیشتر این هر کدوم از این زندان ها یا بخشی از این زندان ها در اختیار مثلا مراکز قدرت متفاوتی وجود داره، درسته؟
بله دقیقا هم دیدیه الان مراکز امنیتی بزین دوچار رقابت با هم شدن و خود در این میان هر که سعی میکنه بازداشتگاه رو خواهد سفر شده شده به وزارت اطلاعات از طرف بازداشتگاه 209 داره وزارت دفاع اطلاعات وزارت دفاع زندان کاریوانزه ای رو داره که زندان 66 و 59 مال اطلاعات سفر باشدارانه اطلاعات نیروی انتظامی بازداشتگاه رو خواهد سفر شده داره و کلان رقابت دارن در ترکیب جنبه سیاره
دارم. مثل این که قوه قضایی هم برای خودش یه دم و دستگاهی داره را ایزا میکنه.
بله این هم برای خودشون بازداشتگاه خاصی خودشون رو دارن. حالا کلان خود سازمان زندان تحت نظر قوه قضایی هست در واقع بازداشتگاهی که مال مرزهای نظامی هست فیدران این یکر میشه همه بازداشتگاهی قانونی شونن سایی که زندان های استاندادی نداره یعنی تفصیل که در این صورت نگیره که زندانی های سیاسی رو با زندانی های دیگه در یک نهر نگه داری میکنن و وضعیت نامناسبی داره زندان هاشون. یک مسئله مهم دیگه هم وجود بسیار زیاد مواد مخدر در زندان هاست، یعنی اینا راحت اجازه میدن که مواد مخدر وارد زندان میشه اونا مصرف میکنن زندانی ها و واقعا جای تعجب داره که هیچ برخوردی هم با اینا صورت نمیگیره.
یعنی در زندان های غیر سیاسی یا حتی در زندان های سیاسی اینطوره؟
باید الان بند سیاسی زندان سیاسی به معنی وجود نداره. یک زمانی یک کاری در زندان ارژین مختص زندان های سیاسی بود که الان اون بند رو هم در واقع تخصیص کردن به زندان های دیگه. این یک بند ویژه وجود نداره و در همه بند ها این معنی شایعه و خود این معنی های زندان این مواد رو باید زندان میکنن و از این طریق کسی درآمد هم میکنن و ما اونجا هم که بودیم هر وقت اعتراض میکردیم جواب مناسبی به اون نمیدادن.
خب اون میشه بگیم که یا میشود گفت که یک وسیله بسیار خوبیش برای کنترل اون زندانی ها، زندانی های عمومی و به خصوص استفاده از اونها برای فشار آوردن و مثلا اذیت و آزار زندانیان سیاسی، درسته؟
بله دقیقا همینطوره. چون اکثر زندانیان شدارتی دارن قد خود اینا رو به این مواد تاکید میکردن و خب وقتی هم که بهشون نمیرسید حاضر بودن این زندانه که هر کاری بکنن تا این مواد بهشون برسه. یکی از این خواسته های این معمولی من این بود که زندانی های سیاسی رو در فشار قرار بدم.
بله.
وقتی که تو زندان ایوین یک بار به من و چند تن از دوستانمون حمله کردن همین زندانی ها زندانی ها تو زندان ها قصد دو بار به من حمله کردن آقای سرشاده رو مجبور کردن حکیت بختیاری بود که ایشون بود از نقاطران گرسوی داره بودن و یک حرگه در وقت معمولی بود برای فشار بیشتر به زندانی های سیاسی.
خیلی ممنون آقای صحتی، سپاسگزارم از این که این خاطراتتون رو با ما و هم میهنانمون سهیم شدین، مطرح کردین و هرچه بیشتر این گزارشات دست اول در رابطه با عمل کرده این دوستان در ایران گفته بشه فکر میکنم خب خیلی روشنگرتر و بیشتر کمک میکنه انشاءالله که هم میهنان ما پی ببرن که چه میگذرد و چه باید کرد. شما اگر صحبت دیگه ای پیام دیگه ای داریم بفرمایید.
خواهش میکنم، من از شما تشکرگزاری میکنم که واقعا این وضعیتون یک محلی شده این که ما بتونیم تخفا و ایستگاه خودمون رو از این طریق با مردم در میون بذاریم. من تقاضا میکنم که نسبت به مسائل مردم بیتفاوت نباشن. الان بسیاری از این دانشجویان جوانان در وضعیت واقعا بسیار نامناسبی هستن. پیاده بره سه نفر از دوستانمون که مدتی هم در زندان اعدیم پیش اونا بودن اشاره کنم که قرار زندگی اعدامشون کنم در واقع توی ایران در زندان وضعیت شهر خالد عبیدانی و برادران پورمنصوری که فیلم اتفاق هست که هم از روی زندگی اینها ساختن. یک بیانیه هم در اینترنت هستش، دوستان میتونم دارن اینو امضا کنم در اعتراض حکم اعدام این سه نفر هست.
آیه ساعتی ببخشید چون ما ارتباط امروزمون اصلا خوب نیست، من میخواستم خواهش کنم که این بخش آخر رو در مورد این سه عزیز رو دوباره یه خود آرومتر و با صدای بلندتر بفرمایید که شنوندگان ما بتونن به خوبی بشنون.
خواهش کنم. ببینید الان سه نفر هستن، اینها آقای خالد ارزانی و برادران پورمنصوری
بله
که به جرم هواپیما ربایی بازداشت شده بودن، مدتی هم در زندان اعدام در کنار ما بودن. اینها رو میخوام امروز اعدام کنم در ایران، منتقلشون کردم به زندان رجایی شهر
بله
و بعدی که اعدامشون کنم در این ارتباط هیچ بیانیه حمایت آمیز هم منتشر شده در اعتراض به این حکم که من از تمام مردم دعوت میکنم اینو امضا کنم. هر کس هر کاری میتونه برای اینها هم بکنه، چون واقعا من هم نزدیکم با اینها، مثلا واقعا جوانان خوبی بودن و این کارشون در واقع برای این میکردن که مملکتی که درش زندگی میکردن هیچ امکاناتی براشون در نظر نگرفته بود، اینها مجبور شدن از این طریق، البته روششون خب روش قابل دفاعی نیست ولی خواستن از این طریق رها بشن از دست زور مستقیم این حاکمان و الان جونشون در خطر. من تقاضا میکنم حتما هر کس هر کاری که میتونه برای اینها بکنه.
خیلی ممنون، انشاءالله که همه دوستان همه هممیهنان به این کار مهم اقدام میکنن. من در ضمن بازم خدمت شما و شنوندگان ما و طریق شما به دوستان جوان دیگر ما اعلام بکنم، همونجوری که چند بار خدمتتون عرض کردم، این ما در این رادیو واقعا یکی از هدفهای اصلی این است که صدایی برای همه عزیزانی که برای آزادی و استقلال ایران و همه عزیزان حرفی دارن، به خصوص برای نسل جوان ایران هستیم. بنابراین خواهشم این است که اگر خبری دارین یا مطلبی دارین که میخواییم بیان بکنین، در انتظار این که ما با شما تماس بگیریم نباشه، بلکه شما با ما تماس بگیریم. ما حتما تلاش حد اکثر تلاش رو خواهیم کرد که حد اکثر وقت رو به شما عزیزان بدیم.
خیلی ممنون، من از شما سپاسگزارم و همکاران گرامی.
من هم از شما سپاسگزارم و براتون آرزوی شادی و موفقیت میکنم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای کوروش صحتی از فعالین دانشجویی و از اعضای انجمن دانشجویی و دفاع از زندانیان سیاسی که مدتی پیش به دلیل شرایط حاکم بر ایران و فشارهایی که بر ایشون بوده مجبور شدن که از کشور خارج بشن توجه می‌فرمودیم، به خصوص در رابطه با تجربه ایشان در زندان نخوف 59 متعلق به سپاه پاسداران و آنچه بر ایشان گذشت و تجربه شخصی ایشان در این زمینه گوش میکردیم. از رادیو آزادگان صدای ما رو از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، اف ای سی 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، اف ای سی 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-1400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.